بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم یکی از مباحثی که در جهاد اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره مسئله فتح و نصرت که خداوند متعال برای مجاهدین تضمین کرده تا بر اساس فرهنگ اسلام و اهل بیت علیهم السلام معنی فتح و نصرت روشن باشه. اینه با توفیق پروردگار بحث کردیم که بر اساس فرهنگ اسلامی هرگز برای مجاهدین اسلام شکست وجود نداره. بر اساس احدل حسنین اینها حرکت میکنن، چه کشته بشن چه بکشن فرق نمیکنه، هر دو حسناست، هر دو خوبه. چون اینجا مسئله فرهنگ و هدفه، نه مسئله تنها برخورد نظامی یا اینکه هدف امور سیاسی یا اقتصادی باشه. هدف فرهنگ اسلامه و این فرهنگ اسلام حاکمیت پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، چه کشته بشن چه بکشن. بنابراین نمیشه گفت که اینا شکست خوردن، اون کشنده فاتحه و اینها شکست خوردن. این رو با ذکر شواهدی از قرآن و احادیث عرض کردیم. مسئله دیگه مسئله غالبیت و مغلوبیته که ببینیم که آیا کدام یک از این دو گروه در رویاروی هم قرار گرفتن، غالبن و کدام مغلوبن. با توجه به این که در بسیاری از موارد لشکر اسلام، لشکر ادیان الهی کشته شدن، حتی نبیین. خب در این حال قرآن کریم اصرار داره که حزب الله غالبن، جند الله غالبن. کتب الله لاغلبن انا و رسولی. بس معلوم میشه که برای غلبه یک معنای دیگری مورد نظر قرآن و آثار اهل بیت علیهم السلام. این بحث دومه در این مورد. آیات قرآن دیرو دست کردیم که یک آیه فإن حزب الله هم الغالبون، آیه 56 از سوره مائده است. این آیه ما قبلش اینه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نایه مربوط به ولایته. ولی شما خداست و رسول خداست و کسی که در حال نماز، در حال رکوع تصدق داد که حضرت امیر علیه السلام بوده و در حال رکوع خاتم خود را تصدق داده. شأن نزول آیه بر اساس تفاسیر علمای شیعه و بسیار اهل تسنن همینه که یکی از مدارکی که در الغدیر ذکر کرده برای ولایت. صدر آیه اینه انما ولیکم الله، ولی شما خداست و دیگر رسول خدا و دیگر الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. کسی که ایمان داره، نماز میخونه، زکات میده، در حالی زکات میده که در حال رکوع. این آیه 55 از سوره مائده است. پشت سرش و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، کسی ولایت داشته باشه نسبت به خدا و پیغمبر و دیگر همون که گفتیم الذین آمنو، اون کسی که نماز میخواند و در حال رکوع نماز خاتم خود را تصدق داد، اینا حزب الله هستند، این قبیل افراد حزب الله هستند. وقف این حزب الله همون غالبون، این قبیل افراد را خداوند حزب الله معرفی میکنه که از لحاظ ولایت در این مرحله باشند. کسانی که این چیدن حزب الله هستند و حزب الله هم غالبا شکست ناپذیرند. این آیه 56 از سوره مائده بود که آیه 55 هم به همین مناسبت عرض کرد. دیگر و ان جندنا لهم الغالبون، این آیه 173 از سوره الصافات. اینجا هم میگه جند ما، اون حزب الله بودیم، جند الله هست، جند ما غالبا. آیه 173 از سوره الصافات، سوره 37 قرآن مجید الصافات. سوم، کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خداوند قضا و قدر حتمی پروردگار، این چنین نوشته شده، خدا میگه من و پیغمبرانم همیشه قول پسیم. خب با توجه به این که اونا که راه رسالت و امامت را پیمودن، اونها بستر بسیار از موارد هم کشته شدن یا در ظاهر هم شکست خوردن، اما میگه لاغلبن انا و رسولی، بنابراین ما ناچاریم برای غلبه برخلاف نظر عامیانه یک معنای دیگری را در نظر بگیریم. حالا البته چند مطلب اینجا هست، یکی این که اولا قضاوت‌های سریع و سطحی میزان نیست. در بسیار از موارد مردم قضاوت‌های سریع انجام میدن یا قضاوت‌های سطحی انجام بدن. قرآن همیشه اون آخر کار را در نظر میگیره. قضاوت‌های سریع ناپخته و محکوم به بطلانه. برادران یوسف علیه السلام، یوسفی که به چاه افکندن، فکر کردن مطلب تمام شد. یوسف از بین رفت. یک قضاوت سریعی از نظر خودشان انجام دادن، ولی همین ها بعد از چند سال آمده گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جناب بضاعت مزجات و افدنا الکیل و تصدق علینا. اینجور زیاده. این قضاوت های سریع هیچ وقت ملاک نیست. عاقلان است که اندیشه کند پایان را، عاقبت را باید دید. شواهد فراوانه. حضرت زینب سلام الله علیها خب به یزید در اون خطابشان فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا بس اسعیت و حل رایه که الا پند و ایام که الا عدد. اونم اینطور فکر میکرد، فکر میکرد کار تمام شد. حتی آیاتی از قرآن خواند، قل اللهم مالک الملك و تملک الملك، شنا را خواند. ولی زینب سلام الله علیها میگه نه اینطور نیست، اشتباه میکنی، ایام که الا عدد، تو چند روز بیشتر که این قدرت و زندگی نداری. و والله لا تمیت و وحی نمر خطرک امدن. آخرش هم داره که الحمدلله الذی ختم لاولنا السعاده و لاخرنا الشهاده. قضاوت های سریع و سطحی نه در اسلام محکومن، این همه اثر نیستن. بس قضاوت بایستی هم عاقبت با عاقبت نگری انجام بشه، هم باید قضاوت سطحی نباشه و عمقی باشه، ریشه‌ای باشه، اساسی باشه. با توجه به این نکته همیشه انبیا و مجاهدین اسلام غالبن، حالا از سه جهت غالبا، این غلبه اونها را در سه جهت میتونیم خلاصه کنیم. دیروز عرض کردیم که آیت الله تبارک و تعالی مقاما در تفسیر المیزان در یک جا این بحث را مطرح کرده. ایشان ذکر کردن که از جهاتی لعقل بند انا و رسولی اینها را باید تفسیر کرد. اولینه که پیغمبران و ائمه علیهم السلام و مجاهدین اسلام که در این راستا گام برمی دارن از لحاظ منطق و دلیل همیشه غالبا این درسته. منطق و دلیل و استدلال، چون برای اینکه منطق و استدلال انبیا و اولیا بر اساس فطرت انسانها پیریزی شده، فطرت انسان را همیشه هم بر حق پیریزی شده، ولی این برای اینکه فطر الناس علیها و اقیم وجگل دین حنیفا فطرت الله لکه فطر الناس علیه لا تبدیل لخلق الله ذالکت دین القیم. دین، هر دینی از ادیان که از جانب خداست، بر اساس فطرت مردم پیریزی شده. مردم هم فطرتن تابع حقن، حق را همه دوست دارن فطرتن. خب بنابراین اون منطق و دلیلی که بر اساس فطرته و فطر الناس علیها، بر اساس بر این اساس همیشه پیغمبر از لحاظ برهان و دلیل غالب همیشه وقت نشده. پیغمبری، امامی، اصلا اسلام و دین هیچ وقت نشده در منطق و استدلال مغلوب بشه. گاهی مغالطه های هست، ولی خب افراد دقیق پی میبرن که مغالطه زیادی در دنیا، مغالطه ایمان حمله و هجوم به عنوان آزادی و دموکراسی و فلان فلان فلان، اینا مغالطه هاست، ولی با دقت معلوم میشه ببینید که چه چیز مغالطه است و چه چیز حقه. مناظرات انبیا ادلش بر اساس فطرت مردم و همیشه هم فطرت محفوظ است و بر اساس فطرت همیشه مردم تابه، بر اساس فطرت همیشه قلب با آناست دیگه. این دیگه اصلا برخورد نه، هیچ جا هم ماده این نقض و استثنا نداره. یک وقت بر اساس استدلال پیغمبری، امامی مغلوب شده باشه. بنابراین یکی از مراحل غلبه استدلال است و دلیل است و برهانه، و همیشه هم حق و طرفداران حق از لحاظ دلیل و برهان غالبن. بله، لغلبن نه نو رسولی. بله، این یک مرحله است، بیش از این دیگه توضیح خب لازم نیست. دوم این است که خداوند متعال وعده داده بر این که اگر جهاد بر اساس مبانی اسلام صورت بگیره کمک بکنه. این یک دلگرمی و اطمینان است به وعده الهی. اینا همیشه مطمئن بودن مجاهدین اسلام بر این وعده الهی. قرآن کریم در چند جا داره که و قذف فی قلوبهم الرعب سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، وعده داده به این که شما بر اساس اسلام گام بردارید، شرایط جهاد رو از لحاظ هدف و فرماندهی که گفتیم باید در رأس جهاد یک نفر معصوم یا قائم مقام معصوم قرار بگیره، اون شرایط، خودتان هم اون شرایط که ما گفتیم برای مجاهدین رو داشته باشین، ولی بدانید که ما شما را کمک میکنیم. بله، در چند جای قرآن خداوند متعال فرموده است که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. خب این آیات قرآن هم که دلالت بر این مطلب دارن، اینم یک مرحله است که حالا آدرسش پیدا کنم. میدانید که این هم یک مرحله است. کسانی که در جهاد اسلامی گام برمی داشتن اطمینان داشتن و یقین داشتن. خدا هم گاهی نشان می داد در جنگ بدر، برگفت این که و انتم ازلتان نصرکم الله بدرین و انتم ازله، با فرستادن ملائکه و فلان فلان. خب اینطوریه. اینم یک مرحله ایست که مرحله خیلی مهمیست. آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه در کتاب المیزان در جلد نهم، حالا یکی از مواردینه، در جلد نهم تفسیر المیزان صفحه 24 به بعد این آیه را که ذکر کرده: یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین و ان یکم منکم مئتون یغلبوا الفا من الذین کفروا به انهم قوم لا یفقهون. این آیه آیه 65 از سوره انفاله. سوره انفال سوره هشتم قرآن، یک نامش سوره قتاله، دو تا نام داره این سوره. مثل سوره انفال از اول که شروع میشه در جنگ بدر نازل شده، اینا آیات فراوان درباره قتال داره. آیه 65ش این است که: یا ایها النبی حرض المؤمن علی القتال ان یکم منکم شون صابرون یقلبو مئتین، یعنی 10 برابر میشه، و این یکم منکم مئتون یقلبو الفا من الذین کفروا وقت به انهم قوم لا یفقهون. واقعا خوب این قرآن خیلی دقایق داره، هرچند متأسفانه بعضی ها این بحث ها را بحث فقهی نمیدونن، دقت در قرآن را خیلی اهمیت نمیدن. ایشان از این کلمه به انهم قوم لا یفقهون میگه بابای تعلیل، چرا 10 نفر بر 100 نفر غالبن، چرا 20 نفر بر 200 نفر غالبن، چرا 100 نفر بر 1000 نفر غالبن، چرا؟ به انهم قوم لا یفقهون، برای خاطر اینکه اونها دشمنان شما فقه ندارن. فقه چیه؟ فقه اون درک عمیق را میگن. فقه هر فهمی فقه نیست، یتفقه و فی الدین، اون درک عمیق را میگن فقه. وقتشان 7 وجه از طرف مجاهدین ذکر میکنه در نتیجه فقه در دین که اولین مرحلش ایمان به خداست، جرأت دارن، شهامت دارن، استقامت دارن، تدبیر دارن، فکر صحیح دارن. خب این از این طرف. از اون طرف دشمنان شما خدا ایمان که ندارن، خدا برای هوا و هوس آمدن، در فکر مال و جاه و مقامن، در فکر برگشتن و گرفتن مزدشان از مردمن. خب معلومه دو تا جبهه اینطور در مقابل هم، یک جبهه با ایمان به خدا که ریشه همه چیز هست، استقامت و شجاعت و مردانگی و شهامت همه چیز دارن، یک جبهه دیگه طاغوتیان که بندهم قوم لا یفقهون، این درک ندارن. خب معلوم است که این دوتا جبهه در مقابل هم قرار بگیره، یک کثرت و قلت دیگه میزان نیست. اینجا فقه و فرهنگ حاکمه، اون فقه و اون فرهنگ بر این بی فرهنگی و نبودن فقه و فرهنگ حاکمه دیگه. خب این هستی قرآن کریم واقعا آیات عجیبی داره در این مورد. غلبه را اینطور تفسیر و تعلیل میکنه قرآن مجید. گفتم حالا برای نمونه جلد 9 تفسیر المیزان صفحه 24 در تفسیر آیه 65 از سوره انفال سوره 8 قرآن مطالعه میکنید. در آثار اهل بیت نمونه های فراوانی در این مورد وجود داره. این مورد که عرض میکنم در همین جنگ تحمیلی 8 ساله، کسانی که در جنگ بودن که امام رضوان الله فرماندهی جنگ داشت، در جاهای متعدد از نصرت پروردگار، کمک پروردگار، اونا که رفتن در این مورد دیدن با چشم خودشان. بله این یه مطلبیست دیدنیست، از دور نمیشه قضاوت کرد. کسی که رفته و در مرحله واقع شده، در مرحله دلاور مردانی که واقعا برای خاطر اسلام می جنگیدن با قصد خالص، شهدایی که در این مرحله به شهادت، خودشان نصرت پروردگار در مراحل متعدد تعریف کردن و دیدن. امام در کلماتش متعدد این را داره. بله حالا دو تا نمونه می‌خواستم عرض کنم که در نهج بلاغه دو تا نمونه در اینجا وجود داره. نمونه فراوان دو تاشو می‌خواستم عرض کنم. یکی اون موقعی که لشکر اسلام با ایرانیان جنگیدن، دوم موردی که با روم جنگیدن. در هر دو حضرت امیر علیه السلام به عمر میگه که عمر مشورت کنه از امیر المومنین. یکی از جای حساس واقعا فرهنگ اسلام است. عمر مشورت میکنه از امیر المومنین، از اون نظر میخواد که خودش بیاد به ایران، چون برای خاطر که بعد از اینکه در قادسیه در مدائن لشکر اسلام غالب شد و یزدگرد شکست خورد، در اون جنگ رستم فرخزاد اینا کشته شدن، خب یزدگرد به داخل ایران بیشتر پیش رفت و در فکر این آمد که یک لشکر فراوانی تهیه کنه و بیاد حمله کنه به مدینه. پیغمبر صلوات الله علیه و آله به مسلمان ها وعده داده بود به این که شما روم و ایران را فتح خواهید کرد. این وعده های الهی را خیلی دلگرم کرده بود. پادشاه ایران اول یک نامه نوشت به سلطان یمن که این شخصی برای من نامه نوشته، پیغمبر اسلام را میگو برو بگیر و بیارش. این هم چند نفر آمدن با کبکبه و دبدبه به مدینه برای بردن پیغمبر. پیغمبر بینا فرمید چند رو سبت. وقتی نامه پیغمبر خواست نوشتون اون آمدن، سلمان اونجا بود، اونه که آمده بودن. اون سلمان هم ایرانی بود، با اینا صحبت میکرد. اینا اصلا پذیرای اینا رو به عهده سلمان گذاشتن. پیغمبر به سلمان فرمودن که سیوز علا رأسیک تاج کسرا. سلمان نگران نباش، تاج انوشیروان بر سر تو گذارده خواهد شد. بله، سلمان قدید نگران بود. بله، چند روز ماندن و بعد پیغمبر به اینا فرمودن، به این که آمدن گفتن خب چند روز معطل شدیم اینها. پیغمبر فرمودن دیشب خسرو پرویز کشته شد. چون نامه بری خسرو پرویز به یزدگرد بعدن هم خسرو پرویز سلطان ایران کشته شد و پسرش پدر خودش کشت. اینا تاریخ گذاشتن اون ساعت اون دقیقه پیغمبر گفته بود آمدن. بل درست هم هست، اون سلطان یمن اصلا مسلمان شد. خب ولی یزدگرد آمد در داخل ایران 150,000 لشکر فراهم کرد. در ارشاد مفید هست که نامه ها نوشت به ری و همدان و اصفهان و اون طرف های خراسان سبزوار و نیشابور و اینا، و خلاصه توانست که 150,000 نفر لشکر فراهم کنه یزدگرد. در کجا؟ در نهاوند. نهاوند اونجا مرکزیت داشتن موقع. خب این بود که خبر دادن اونا که کسانی که جد مسلمان ها به عمار که اون وقت فرماندار کوفه بود. فرماندار کوفه هم نامه نوشت به عمر که جریان اینطوری شده 150,000 نفر مصمم شدن که حمله کنن به مدینه و اسلام نوپا را به کلی از میان بردارن. عمر خیلی دستپاچه شد با اینکه نامه‌ای زیاد دریافت کرده بود تو اون موقع درباره جنگ ها. این در سال 20 هجرته، یعنی تقریبا 7-8 سال از خلافت عمر میگذره. عمر خیلی دستپاچه شد و به مردم گفت در مسجد جمع بشید. همه در مسجد جمع شدن. آقا که برادر از من پا شدن، من یک مطلب بخواستم عرض کنم. ما بنده اینجا درسی که خدمتان تقدیم میکنم، بعد از درس چند نفر میان میگن آقا نشنیدیم، نمیشنویم. چند نفر میگن آقا خیلی خوب شنیدیم، خیلی خوب بود. و ما اصلا واقعا از اول سال با این مشکل مواجهیم. خواهی نمیشنویم، خب باید همه نشنویم. اگر میشنویم باید همه بشنویم. چطور میشه که بعضی ها میگن بعد از درس میگن نشنیدیم؟ درست مفهوم نیست. بعضی اینا با هم شنیدیم، خیلی هم عالی و مفهوم بود. این یک معمایی برای ما شده از اول سال. بعضی هم شن جاشون عوض کنه، اونجا بودم نشد، اینجا بودم شدیدم. بعد ما به کارشناس بیاریم، به کارشناس بگیم مطلب چه؟ کارشناس جون عیبی نیست، اینو خوب هم هست اینو. حالا بالاخره این یک معماست. اگر نشه خب همه باید نشه بر، خب بشه من همه باید بشه بر. اشکال در کجاست؟ من یه روز فکر کردم که در وسط درس رو کس نمیشنوه همونجا بگه تا ببینیم آیا مربوط به گوش خودش یا مربوط به این میکروب چی مربوط میشه. این معما در نظر شما چجوری حل میشه؟ بله؟ چی میگن؟ مفهوم؟ مفهوم کلمات روشن. الحمدلله تعالی، الحمدلله تعالی از لحاظ الحمدلله تعالی بنده 66 سال در حوزه قم درس میگم، از لحاظ کلمات و بیان اقلاقی و ابهامی وجود نداره. میخوام ببینیم که آیا اشکال به چه مربوط میشه. اگر اینو حل کنیم حالا شاید برای بعدها مؤثر باشه. آیا واقعا اشکال در اینجاست؟ اشکال اگر نشه، من خواه هم بعض رفقای ما میگن ما همه طرف میگردیم، همه جا صدا خوب میاد، درس تمام شدیم آقا میگه ما نشدیم، ما نمیشنیم. باید چه کار بکنیم؟ واقعا برای من یک مشکلی است. بله؟ شکافته چی بهش شافیم؟ ما نمیخوایم، ما که نمیخوایم شق القمر بکنیم ماه بهش شافیم، ما نمیخوایم شق القمر کنیم ماه بهش شافیم، که بود کلمات است. یه وقت اگر اشکال داشته آدرسی کدام به من بگید تکرار میکنم. خلاصه در وسط شما بفرمایید خیلی بهتر از این که بعدن بیاید، بعدن کسی به من چی نفرمایید. اگر چی از وسط بگید ما معالجه کنیم بیریم چیه موضوع. بله امروز هم امروز برادر دیروز، دیروز هم برادر پیروز. حالا سلام، حالا چی میگفت؟ حالا یه حالا نامه وقتی که به عمر رسید، عمر مردم خیلی خلاصه میگم، عمر مردم جمع کرد در مسجد مدینه مشورت بکنه چه باید کرد که 150,000 نفر در نهاوند جمع شده اند و بخوان حرکت کنن بیان برای ریشه‌کن کردن اسلام. خب در اینجا که مشورت که میکرد، بعضی گفتن به این که ما نمیدونیم چی بگیم، هرچی شما فرمایید اطاعت بکنیم. تله اینطوری گفت. عثمان گفت که به نظر ما این است که خودت حرکت کنی و مردم پشت سرشون بیان، چون موقعیت خیلی حساسه. حرکت کنیم بریم، وقتی شما بیایید لشکر بیشتر میان، بریم در نهاوند و نذاریم اونا بیان، ما بریم پیش دستی کنیم با اونا بجنگیم. حضرت امیرالمومنین هم در مسجد بود و پشت ستون نشسته بود و اونا نماز خواندن. عمر گفت یا ابوالحسن شما بگید ما چه بکنیم، میدانم که فکر شما در اینجا مؤثر هست. حضرت امیرالمومنین مطلبی فرمودن که عرض کنم. عجیب است امیرالمومنین، ببین حالا اون مصلحت اولیای اسلام را، اگر یک نفر سیاست مدار معمولی بود گفت خب عمر بره اونجا و کشته میشه و اونم رفتم اینجا مرکز خلوت میشه و من اینجا رو اشغال میکنم و خلافت رو قبضه میکنم. اما نه، اون مصلحت اولیای اسلام که برای خاطر همان حضرت امیر چشم پوشی کرده بود و سبرده و فل عین قضا و فل حلق شجاع تا آخر حاکم بود، حضرت اینجا مطالبی فرمودن که در نهج بلاغه یک بیانی داریم درباره مشورت عمر با حضرت امیر در آمدن به ایران، یک بیانی هم در مشورت عمر با حضرت امیر در آمد رفتن به روم، چون این جریان تکرار شد. روم هم لشکری تجهیز کرده بود برای حمله به مدینه. حالا اون اولی که 146 شماره در فیض الاسلام به من کلام الله علیه السلام لعمر ابن الخطاب وقد استشاره فی شخوص لقتال فرس به نفسه، که حضرت امیر به عمر ابن خطاب که استشاره کرد که خود عمر بیاد برای قتال فرس ایرانی ها. خب این را مطالعه کنید، چون وقت زیاد نیست و به علاوه از این فروعات هیچ مطالب است که ما خودتان بفرمید آدرس شرح کنم. در خویی، شرح خویی جلد نهم صفحه 49، شرح خویی جلد نهم صفحه 49، شرح ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 95، شرح بهرانی جلد 3 صفحه 194 شرح فی ظلال جلد 2 صفحه 330. خب حضرت امیر علیه السلام به عمر چی میگن؟ به عمر میگن که تو سر جای خودت بمان، حرکت نکن، تو قطبی، باید مرکز حفظ کنی. میفرمان ان هذا الامر لن یکن نشره ولا خذلانه به کسرت ولا به قله. بدان که این امر دین اسلام نصرتش و خذلانش به زیادی و کمی لشکر نیست. ان هذا الامر لن یکن نشره ولا خذلانه به کسرت ولا به قله و هو دین الله الذی اظهره. این دینی است که خداوند اون را ظاهر کرده و غالب کرده. و جنده الذی اعده و امده، و این لشکر لشکر خدا هستند. اعده خدا فراهم کرده و امده و کمک کرده. حتی بلغ ما بلغ و طلع ما طلع و نحن علی موعود من الله، و ما هم به وعده خدا دلگرمیم. موعود من الله و الله منجز وعده و ناصر جنده. خداوند وعده خود را عملی میکند و به جند خود کمک میکند. و مکان القیب الامر مکان النظام من الحرز. تو قیم به این امر هستی. هر کس قیم به یک امر زمام داره، موقعیتش مثل موقعیت بند تسبیح نسبت به اون دانه های تسبیح. نظام به اون رشته میگن که اون مهره ها را در اون رشته قرار میدن. حالا ما خواستم خیلی ساده بگم، نظام به بند تسبیح میگن، خرز به اون دانه ها میگن. مکان کسی، یعنی موقعیت کسی که زمام داره، مثل بند تسبیح نسبت به اون دانه ها. اون بند تسبیح است که دانه ها را ردیف کرده، نگه داشته، به همدیگه پیوند داده. اگر بند تسبیح پاره بشه، تمام دانه ها متفرق میشن. این عبارت بسیار عبارت ظریف و عجیب. مکان القیم بالامر، موقعیت کسی که قیام کرده برای زمامداری و اداره امور ملت، موقعیتش موقعیت نظام است، یعنی اون رشته است، اون بند. من الخرز، خرز یعنی اون دانه ها و مهره ها. بله، یجمعه و یضمه، اون رشته است، اون بند تسبیح است که اونا رو جمع کرده، در کنار هم قرار داده. فاذا انقطع النظام تفرق الخرز، اگر بند پاره بشه دانه ها پراکنده میشه. و از انقطع النظام تفرد و ذهب، دانه ها که پراکنده شدن سنبلن یشه به هزافیره ابدا، دیگه اون دانه ها به تمامه جمع نمیشن. بس اون بند، اون رشته است که این دانه ها را پیوند داده، هر یک را در جای مناسب خود قرار داده. دانه را شما ببینید، این دانه، این تسبیح، بند تسبیح داریم، بند تسبیح داریم، اون وقت یک این چند دانه 33 تا الله اکبر میگید، وقت با اون خلیفه میگه 34 تا، بعد 33 تا الحمدلله میگید. بله، بعد همون با 34 تا آخری سبحان الله میگید. دو تا هم اونه به چی میگن؟ دو تا وسط برا میگن، آخون میگن با اون دو تا داره. بله، با اون دوتا که وزدن، اون در جای خودش قرار داده و تعداد این طرف و اون طرف وسط همش تعداد معلومه. این بند است که اینا را به این شکل نگه داشته. اگر بند پاره بگه تمام پراکنده میشن. لم یشه وزن بر عرب الیوم، حالا حضرت امین میفرمان عرب این روز هرچند کمن، ولی اسلام به اینا کثرت بخشیده. عزیزون بالاجتماع، اینا به واسه اجتماع با هم بسیار عزیزند و قوی هستند. فکن قطبن ای عمر، تو قطب باش. بزرگوار امیرالمومنین میرسانه،
از علمرومون دیگه آدم سیاست مدار معمولی بود، میگه بس عمر بری کشته بشه و خلوت بشه من اینجوری قبضه میکنم دیگه. نه، فکن قطبن و بستدر راه العرب، تو مانند قطب آسیا باش، این چرخ آسیا رو به دور خودت بچرخان. و اصلهم دونه که نار الحرب، آتش جنگ را مشتعل کن. بحث بسیار بسیار واقعا جالب و آموزنده است. وقت تمام شد انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.